من عرضه می‌دارم. صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضی الله مرتضی، صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضی الله مرتضی، صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضی الله مرتضی. زیارت با پایدل شما قبول بشه. بالای ایوان طلای پرچم نوشته هست حاج قانریمان عزیز، روش با خط درشت نوشته شده ابد والله ما ننسا حسینا، هیچ وقت به خدا قسم حسین رو فراموش نمی‌کنیم. معامله که می‌خواستم بکنم این بود، من از طرف شما سلام دادم، شما هم به نیابت از من و همه رفقای حسینیه ایران به سید الشهدا سلام بدید از حرم حضرت امام که نزدیک است به مزار شهدای گمنام، و ما هم ان شاء الله با شما هم نوایی می‌کنیم. سلام به سید الشهدا رو، بسم الله.
صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین اصحاب الحسین.
طیب الله انفاسکم، خیلی ممنونم، نفس تازه کردیم در هوای نفس گرم شما. برقرار پنده بچه هاجم ایمان، به همه رفقای حمایتی سلام برسونید، التماس دعا. خدا نگهدار شما، خدا نگهدار شما. بشنویم بخش با نوای کاروان رو.
با نوای کاروان بار بندید همرهان، این قافل عزم کرب و بلا دارد، این قافل عزم کرب و بلا دارد.
ما به فطرت خیش بازگشته ایم و در آن حسین ابن علی علیه السلام را یافته ایم، و این چنین است اگر حسین ندیده حسین حسین می کنی. ما از جنگ خسته نمی شویم، زیرا به کانونی دست یافته ایم که هرچه شور و نشاط هست از آن منشأ می گیرد. این قلب حسین ابن علی علیه السلام است که در پیکر ما می تپد، و این چنین اراده ما اراده حق است و قدرت ما از مبدأ لایزال قدرت الهی است. نه اینجا خستگی راه ندارد.
روایت مادرانه روایت عجیبی است. مادر که می شوی هیچ قندی به شیرینی فرزند نیست، یک شیرینی بی انتها که حتی در تعریف خاطرات کودکی که دیگر کودک نیست هم حس می شود.
کودکی شهید هم خیلی شیرین بودن، خیلی مؤدب. شهید مصطفی کلن فرزند بزرگمه، شهید مشتبه کلن فرزند کوچیکمه. شهید مصطفی هنوز نمیتونست کامل صحبت کنه، یعنی اینقدر ای خواستنی بود که بعضی ها اگر مثلا صبح به صبح مصطفی را نمیدیدن نمیرفتن. اینجوری بود، صبح به صبح اول میامدن مصطفی را میدیدن. خیلی اصلا بچه خواستنی بود.
این صدا یک زن جسور و شجاع است که افتخار مادری دو شهید مدافع حرم را دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مادر شهیدان مصطفی، مشتبه، مرتضی بختی هم 4 فرزند دارم با شهیدام. شهید مشتبه‌مون خیلی شوخ‌طبع بود، یا مثلا جایی میرفتم اصلا بچه‌ها اینقدر یادشون داده بودم که باید مؤدب باشن، یعنی این ادبه بود. میدونستم بچه‌هام که کی باید مشغله بنویسن، چون من مادر رعایت میکردم. من مادر میگفتم پشت در وای میسادم، بچه‌ها وقت از مدرسه میومدن از صدای پاشون در باز کنم که بچه‌هام در نزنن، بدونن می یک عاشق اینجا منتظره. هدفشون فقط برای خدا، زندگیشون، نفس کشیدنشون، درس خوندناشون، یعنی تمامش فقط میگفتن خدا. مصطفی من طرف طلاب میشست، مشتبه دانشگاه بود، دانشگاه پیامنور قاسم آباد دیگه. خیلی وابسته بودن، خیلی دوست داشتن هم دیگه رو ببینن، کنار هم باشن. بعد اونجا گفتم بسم الله، معلوم چه خبر شده که دوتایی با هم چجوری هم دیگه رو پیدا کردن. بعد با هم دیگه تماس برقرار میکنن و نقشهشون این بوده که بیان ببینم مادر چی میگه. گفتم چیه مامان، چی شده؟ آه کشیدن، گفتن مامان دست دشمن اگه برسه بیبی زینب دوباره به اسیری میبره. گفتم کور خوندن، کی میخواد به اسیری ببره؟ گفت دوباره رقیه جان سلی میزنن مامان. گفتم منظورتون چیه، چی دارین میگی، مگه چی شده؟ بعد برداشتن گفتن که یک عده نافهم، کج فهم، ریختن توی سوریه به اسم داعش، هدفشون اینه که دوباره به اسیری ببرن. مگه ما مرده باشیم؟ ما شیعه مگه مرده باشیم که دوباره دیگه اینا واسطم به خوندن و منو ورداشتم گفتم خب برین. هیچ کاری از دستم بر نمی اومد. همش میگفتم خدا بچه‌هامو بخر. زینب جان اگه بچه‌هام لیاقت دارن دعوت نامه رو بفرست. یعنی واقعا میدیدم بچه‌هام روز روز دارن آب میشن. تا حتی دیگه یک سال اخیر رفتم پیش امام رضا. گفتم آقا جان مصطفی ما به طلبیت نوکریت بکنه. از امام رضا وصل شد. دیگه همونجا تو حرم امام رضا داشتم گریه میکردم، گفتم امام رضا صحبت میکردم با آقا. من خیلی راحت صحبت میکنم. آقا جان مگه مصطفی من لیاقت نداره؟ مصطفی من قبول نکنی بره نوکری، چی کسی رو قبول کنی بیاد نوکرته بکنه؟ دیدم گوشیم زنگ خورد. هم تو حرم بودم تو زیر زمین. گوشیم که زنگ خورد دیدم مصطفیم زنگ زد. گفت مامان کجایی؟ داری چیکار میکنی؟ گفتم هیچی، دارم التماس میکنم پیش امام رضا که بره نوکری قبولت کنه. گفت مامان جان قبولم کرد. بهم زنگ زدن گفتم پاش بیا.
مصطفی بختی دانشجوی رشته پرستاری به اتفاق برادرش مشتبه بختی در روزهای اوج دفاع از حریم حرم حضرت زینب سلام الله علیها در سوریه عزم سفر می کنند. عزمی که با رد شدن از زیر ردای مادر راسختر می شود.
آخرین دیدارمون وقت خداحافظی بعد 75 روز. قرآن که وقت دادم دست خانم شهید مصطفی مون، سری اول که خودشون انداختن تو بغل مادر خداحافظی کردیم، اونجا باور کنن میگن ندا، این ندای از بالا رسید به من. گفتم مادر بوس آخر بگیر، این بوس بوس آخره. از زمانی که من اجازه رو دادم فهمیدم خدا انتخاب کرده، فهمیدم دیگه مال من نیستن، فهمیدم امانتاش دیگه وقتش رسیده باید پس داد. ولی اون لحظه انگار اون لحظه مثل صدام بلرزه که خداحافظی کرده بودیم داشتم میرفتن از اتاق بیرون. بعد اونجا برداشتم گفتم مامان برگردین، یک بوس دیگه به مامان بدین غنیمته. همجوری برگشتن از اول بهتر، خودشون انداختن تو بغل مادر.
دو تک تیرانداز مشهدی بعد از 75 روز دفاع از زینبیه در برابر عناصر تکفیری داعش در 22 تیر ماه سال 94 با اصابت ترکش به شهادت میرسند.
نحوه شهادتشون میگن اینا تک تیرانداز بودن دیگه. میگن کوه یک کوه دو، بچه‌ها من کوه یک بودن، یعنی اولین کوه با دشمن میشه آخرین کوه با دشمن، یعنی با دشمن انگار روبرو بودن، قشنگ همدیگر می دیدن که اونجا اینا برن که پاکسازی کنن، بقیه بیان جلو که دشمن نزدیک میشن و میگن نارنجک میندازن که دیگه کنار هم و تو بغل هم به شهادت میرسن.
برادران شجاع بختی هم رفتند تا مقاومت و پایداری همچنان زنده بماند.
خیلی چیز از بیبی زینب یاد گرفتن که بیبی زینب روز عاشورا فرمودن بیبی زینب بچه ها شهید شدن، بیا بچه هاتو ببین. بیبی زینب فرمودن نه میترسم بیام بچه هامو ببینم حسینم خجالت بکشه. منم پیکره رو نگاه نکردم، گفتم زینب جان میترسم. ولی بیبی زینب همونجا هم گفتم لطف کردی بیبی جان، مادری کردی به حق بچه ها، رقیه جانم خواهری کردی. فقط اونجا لالای حضرت علی اصغر خوندم و رجس خانی کردم. بقول حضرت آقا فرمودن که بارکلا زینب وار کار کردی. قشنگ دستم هم تکون میدادم، لای 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 مادر، لای لای علی اصغر، بخوابین که خوب خوابیدین.
سپاسگزاری میکنم از همه همکارانم در برنامه حسینی ایران رادیو زیارت، سرکار خانم رحیمی که این بخش های گره خورده با فرهنگ ایثار شهادت با عنوان نوای کاروان رو برای ما تدارک کردن و شنیدیم در این بخش صدای گرم مادر شهیدان بختی رو، سه برادر شهید که دو تن از شهدای مدافع حریم اهل بیت و یک تن از شهدای دفاع مقدس بودن. انشالله خداوند همه ما رو از رهروان حقیقی راه این بزرگواران قرار بدهد. گفتگوی من ادامه داره در بخش دیگری با برادر ارجمندم جناب حاج اسلام و مسلم حاج آقای حسینی مدرس. رسیدیم به موضوع مهم و ارزشمند یکی از تراث گرانبهای حضرت امام سجاد علیه السلام، یعنی صحیفه سجادیه اخت القرآن. بفرمایید.
بله، حالا این که اخت القرآن، زبور آل محمد، کتابی است که نوعا مردم ما باش مأنوسن، شاید کمتر خانه باشه که این کتاب مقدس در اون خونه نباشه. و البته خب مهم این است که کتابی اگر هست خونده بشه با توجه به معنا و محتوای اون و درس بگیریم و اون عمل کنیم. مرحوم محدث قمی با حسن انتخابی که داره یکی از دعاهای صحیفه سجادیه رو که دعای 20 صحیفه هست به نام این دعا فی دعاهی اندام مطالبت مکارم الاخلاق،
بله،
دعای انتخاب کرده و اونجا نقل کرده. خیلی قشنگه، خیلی زیبا، یعنی کاربردیست. میدونید فرهنگ ارتباطات رو با آدم یاد میده، فرهنگ ارتباطات
علوم اجتماعی همش درش هست.
بله، خیلی عالی. بعد موضوع دیگه که از امام سجاد الان صحبت کردیم، رساله حقوق امام سجاد هست. واقعا جنبه علمی خیلی بالایی داره. ببینید الان رشته حقوق در دانشگاه‌های دنیا تدریس میشه، من جمله ایران، لکن از نظر سرفصل‌ها رشته حقوق کامل نیست.
بله.
یعنی در مقایسه با رساله حقوق امام سجاد صلوات الله علیه، خیلی آدم اینه که جاخالی زیاد داره، خیلی جاخالی. مثلا ایشون بحث حقوق رو از حق خدا بر مردم شروع میکنند.
درسته،
رشای حقوق اینا حق مهمی است، حق خدا بر مردم، ما باید اینو بدونیم. بعد میام تو حق طبیعت، آنچه خدا آفریده بر ما، این زمین به گردن ما حق داره، دریاها، آبها، جنگلها، خود هوا، فضا، زمین. آخه ببینید در روایات معصومین علیهم السلام این حقوق مطرح میشه. مثلا از امام صادق صلوات الله علیه میفهمن که راجب زمین در یک قسمت میفهمن وحی امکم وحی بکم به ره، این زمین مادر شماست، نسبت به شما نیکوکاره. آخه ببینید ما از پستان مادر چقدر خوردیم؟ 6 ماه، 1 سال شکمو بودیم، 2 سال از پستان زمین چقدر میخوریم تا زنده ایم؟ هر چی میخوای از این خاکی.
حاج امام حسینی چه راه دور بریم، ما همین امام بزرگوار صامد الحجج علیه السلام رو به نام زامن آهو میشناسیم. یعنی ایشون حتی حق سایر جانداران رو هم ادا میکردن.
آره آره، حق حقوق حیوانات،
زامن آهو. بله،
این باید بحث حقوق مثلا طبیعت، این که زمین مادر شما،
چون فرمودی درست کردن.
آره آره، همینجور فرمودی، درسته. بعد حقوق حیوانات که در فرهنگ دینی ما در بحث حقوق اینا در دنیا مطرح بشه، بحث حقوق حیوانات، البته تا یه حدی وجود داره.
آقای حسینی خیلی نکته خوبی رو شد
که
ما امروز توی این فضای مجازی انقدر پویش های دفاع از زندگی فلان جانور و فلان حیوان رو داریم توی همین کشور خودمون به تأسی از خیلی از اتفاقات پیرامونی خارج از این کشور داریم میبینیم، و اینکه الان شما دارید میفرمایید که شمول حقوق در مثلا رساله حقوق امام سجاد علیه السلام همه اینها رو در برمیگیره، چقدر نشان دهنده این است که ماها خیلی پیشتر از اینها خودمون اهل این پویش ها بوده ایم و خبر نداشته ایم. بله،
اصلا تو حتی رساله های عملیه قدیم الایام افراد میرفتن مکه با احشام میرفتن دیگه.
بله،
به هر منزلی حاجی میرسه قبل از اینکه به فکر خوراک و محل آرامش خودش به فکر اون حیوان باشه. وقتی که ما میبینیم امیرالمومنین صلوات الله به مأمور جبایت الخراج، اونی که به اصطلاح مالیات زکات جمع میکنیم، فهمن حیواناتی رو که به تو میدن داری میاری، بعضی راهوارتر هم بعضی خشنتر سوار شدن بر اینها علی‌السویه تقسیم کن، مرتب سوار نشه که راهواره به بقیه ظلم بشه. در این حد حتی ببینید یه راوی میگه خدمت امام حسن مجتبی مشرف شدم، حضرت قضا میخوردن، یه سگی اونجا بود، هر لقمه میخوردن یه لقمه به اون میدادن. من عرض کردم مولا اجازه بدید اینو از اینجا دورش کنم. فهمودن من خجالت میکشم غذا بخورم، جانداری به من نگاه کنه و من بهش ندم. این خیلی اهمیت داره که یه لقمه مثل اون، نه که آشغالاشو، یه لقمه مثل اون به این سگ میدادن. حقوق حیوانات در حال بحث گسترده ای داره واقعا در متون دینی ما، و من جمله از حال بحث رساله حقوق بود. بعد میایم حقوق اعضا و جوارح خودمون بر ما، حق چشم، حق گوش، حق زبان، حق دست، تمام اندام امام سجاد برش حقوق ذکر میکنن. در مباحث حقوقی دنیا شاید به این چیزا پرداخته نمیشه. بعد البته بعد حقوق محیط زیست و منابع طبیعی که البته یه مقداری در دنیا میدونید یک مشکلی که در بحث حقوق محیط زیست و منابع طبیعی وجود داره این است که دو تا پایه جداگانه داره، یعنی یک پایه علوم انسانی، یک پایه تجربی. اینا باید به هم دیگه تلفیق بشن، چون حقوق انسانی است، منابع طبیعی محیط زیست چی؟ این تجربه. اینا باید تلفیق بشن، این مقداری مشکل میشه.
درسته.
حالا از این بحث که وارد شیم، بعد تمام بحث حقوق رو مطرح میکنن، حق دولت بر مردم، حق مردم و دولت، اعضا خانواده، پدر مادر بر فرزند، فرزندان بر پدر مادر. اگر رفرنس درسی رشته حقوق در دانشگاه ها این رساله حقوق بشه، سرفصل رو از این بگیرن، حداقل سرفصل حقوق واقعا جهش میکنه. در اون زمان دانشگاه جندی شاپور دزفول نامه می نوشت به مدینه، مشکلات علمی خودش رو از امام سجاد می پرسید. آخه ایرانی ها به امام سجاد خیلی وابستن دیگه، بالاخره این ارتباط دارن. و اون زمان هم ایران مهد تشیع بود.
بله.
از قدیم الایام صفویه خدمتی کردن این بود که دولت رسمی ایران رو تشیع کردن، بلا چون مردم ایران شیعه بودن کمک کردن به صفویه که از نسل امام صادق هم دیگه، ساداتن اینها، فرزندان شیخ صفی الدین اردبیلی که شجرش میرسه به امام صادق سرداد، ایتونه کمک کردن به اینها که زمان صفویه ایران یه ابرقدرت بود، از اروپا باج میگرفت، یه قدرت بزرگی بود. حالا من نمیدونم چرا تو یه فیلمی بود برای مثلا شاه عباس کبیر رو مسخره میکرد، ما یه پیشینه تاریخی خودمون به باد مسخره بگیریم، در حالی که اینها به نظر میاد افتخارات تاریخ ما هستن. اون زمان ایران خیلی قدرتمند. حالا میخوام یه زیاد بحث سیاسی بکنم، ولی مثلا از کردم این جریان رو عرض میکنم. این رساله حقوق امام سجاد یه خدمت بزرگی بود. در اون شرایط خفقان امام چگونه شاگرد پرورش بدن؟ نبود که امام بیان یه گوشه بشینن بگن دیگه من الان دیگه محدودم، نمیتونم کاری انجام بدم، پس فقط عبادت میکنم و تمام. نه، در زندگی امام سجاد نقل است امام برده زیاد آزاد کردن، تا 50 برده نقل شده آزاد کردن. این برده ها چی بودن؟ برده های خوش استعداد میخریدن، به اینا درس میدادن. بعد مدتی این شد یک دانشمند، وقتی استاد امام سجاد باشن معلومه دیگه کم نمیارن، این شد یک عالم، یک عالم شیعی. به بهانه های مختلف امام اینها را آزاد میکردن، میفرستادن اقصانقات کشور اسلامی، زندگی اینها را هم تأمین میکردن.
درسته.
و این گونه تشیعی که داشت به کلی از بین میرفت، دوباره امام سجاد
جان تازه
تشیع رو پاشیدن، که در اثر زحمات امام سجاد فرزندشون امام باقر صلوات الله تونستن بنیان دانشگاهی رو بگذارن که نوه امام سجاد امام صادق صلوات الله اینو گسترش داد، تا 4000 شاگرد در مکتب علمی امام صادق درس خوندن. ریشه و اساسش مال امام سجاد، اونم در چه شرایط دشواری حضرت این اقدام انجام داد.
بسیار خوب. شرح احوال تربیت یافتگان مکتب حضرت امام سجاد علیه السلام در بخش بعدی گفتگو که بخش پایانی گفتگو است خدمت شما خواهم بود. سرکار خانم توکلی نویسنده محترم برنامه برای من از رساله حقوق از یادگاری های گرانبهای امام سجاد علیه السلام چنین نوشتن که در این رساله 51 حق در 7 دسته طبقه بندی شده: حق خداوند، حق نفس و اعضای بدن که فرمودن جای حسینی مدرس، حق افعال عبادی، حق فرمان روایان و رعایا، حقوق خیشاوندان، حقوق برخی اصناف اجتماعی، حق مالی. منظور از حق در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام احکام و وظایفی است که خداوند نسبت به اصناف مختلف برای انسان مقرر کرده است. چون سخن از اخت القرآن صحیفه سجادیه هم به میان آمد، همین فقره معروف از دعایی که توصیه رهبری اندیشمند انقلاب اسلامی بوده در این ایام ابتلا به این بیماری فراگیر بازخوانی میکنم از یادداشت‌های خانم توکلی عزیز. و بله، دعای هفتم صحیفه سجادیه، فقرات آغازینش رو بازخوانی میکنم و انشالله بهره‌مند از این دعا بشیم در این هنگامه های توسل به ساحت علی ابن موسی رضا علیه السلام. امام سجاد علیه السلام این چنین با خدا سخن میگویند که یا من تحل بهی عقد المکاره، ای آن که گره های کارهای فرو بسته در سر انگشت تو گشوده می شود، و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد. وای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را باید از تو خواست ای کسی که راه گریزی به سوی رهایی جز اراده تو نیست. بخش رو اتفاق بشنویم با نفس گرم یک مداح آذری زبان خدمت شما خواهیم بود.
هر یردم حرم نیک، هر یردم حرم نیک، با ایلالار گذاندی، با ایلالار گذاندی. سن یالگز بردیم جان دالسون ویلایت، بردیم جان تا انسان olsun hidayet. Sen yalnız verdin can, dalsın hidayet. Verdin can ta insan olsun hidayet.
خیلی ممنونم از همراهی همه شما اهالی حسینیه ایران. و حالا بعد از این قطعه نغمه حسینی آذری بریم به یک نقطه دیگری از کشور زمین ایران اسلامی در جنوب سرزمینمون، حاشیه خلیج فارس، و قطعه ای رو با نغمات جنوبی به اتفاق بشنم.
زمین گرد از کنار الغم ختم رسال، یا به موج خون امیرال مومنین افتاده بود، خون دل میری از چشم بنات فاطمه، یا گلی از دامن امال بنی این افتاده بود، غرق در خون جعفر تیار دشت کربلا، دست هایش در یسار و در یمین افتاده بود، با دهان خوش سقا بر لب دریای آیا.
بخش پایانی گفتگوی من با جناب علی احسان المسلمین، سید مرتضی حسینی مدرس، حول محور معین حضرت امام سجاد علیه السلام، برکات زندگی ایشان و محصولات به یادگار مانده از ایشان، میراث گرانبهای ایشان و البته خطبه های جاودانه و طوفانی ایشان در دربار کفر و روشنگری ها، هدایتگری های ایشان، یکی از جلوه های شاید کمتر پرداخته شده در زندگی حضرت امام سجاد علیه السلام، توجه ویژه ایشان بوده به موضوع دستگیری از نیازمندان و مستمندان. در خیلی از اقوال تاریخی مطالعه کردم، در همون مسیر کربلا تا کوفه و شام هم از این دست اتفاق به چشم خورده و ثبت تاریخی شده که حضرت تو همون مسیر هم اهل توجه بودند، اهل دستگیری بودند. اصلا کلن این خاندان، خاندان کرمند دیگه، و بدا به حال ما اگر از این مسیر پیروی نکنیم، و باز بدا به حال ما اگر از دامان این اهل کرامت که کریمند و ابن الکریم هستند با توشه پر خارج نشیم. از زبان شما بیشتر میشنویم.
از میکنم محضر شما، ما از هر گوشه وارد میشیم میبینیم که اونی که میتونه رهبر و پیشوای ما باشه و دنبال اون بریم پیغمبر اکرم و اهل بیت اون بزرگوارن در ابعاد مختلف. من جون هم که شریف هم جناب آقای خوشم زاده که رسیدگی به فقرا و ایتام، البته بعضی چیزا رو آدم حساب میکنه که اگر اون زمان مردم امروز بودند واقعا امام حسین قریب میموندن، یعنی این جمعیه که 8 سال دفاع مقدس رفتن با دشمن جنگیدن، اونایی که مدن رفتن با داعش جنگیدند و دفاع از حرم کردن، اون زمان وقتی امام حسین صدا میزنن که هل من ذاب یذوب عن حرم رسول الله، اگر اینا بودن اون زمان پاسخ امام حسین چی بود؟ چی بود جریان؟ ما هستیم.
بله
واقعا نعمت بزرگ.
به همین خاطر هم هستی که فریاد میزنیم یا لیتنی کنتم معکم فرفوز فوزن از اینا. بله همین هستی. بله یعنی این که اگر نبودیم و به شهادت نرسیدیم. بله جلوش اینه که الان هستیم، نمونه هاشو داریم بازخوانی بله میکنیم و میشنویم دیگه.
حالا اینکه فرمودید کمکی به فقرا و اینها، امام سجاد نیمه های شب به طور ناشناس آذوقه میبردن برای فقرا به طور کسی نفهمه، تا بعضی وقتا لو میرفت. حالا من که نمایش عرض کردم که لو رفته. یکی از شاگردان امام سجاد به نام زهری، حالا زهری هم ثبت شده، ایشون میگه من یک شب زمستان بارانی سرد امام سجاد رو دیدم روی دوششون آب مقدار و آذوقه و هیزم بود میبردن. هیزم عرض کردم مولای من این موقع شب تو این تاریکی تو این سرما زیر باران کجا میرید؟ اینو کجا میرید؟ فهمودن من سفری در پیش دارم، دارم اینو برم یه جای بذارم توش سفرمه. عرض کردم مولای من من ببرم؟ فهمودن نه خودم میبرم. اصرار کردم قبول نکردم، گفتم پس اجازه بدید غلامم ببره. حضرت فهمودن خودم میبرم. گفتم مولای من شأن شما رو بالاتر از این میدونم که تو این باران تو این سرما، آخه ببینید اون زمانم که مدینه آسفالت که نبود، بارون که بیاد زمینش میشه گل و شل میشه، به علاوه که برق هم نبوده چراغ هم نبوده تو تاریکی اون وقت شب بارانی هم که حتی مهتاب هم نیست. عرض کردم من شأن شما رو بالاتر از این میدونم که شما در این شرایط دارید این آذوقه رو میبرید. فرمودن ولی من شأن خودم رو بالاتر از این نمیبینم که چیزی رو دارم میبرم که در سفر به دردم بخوره. منو قسم دادن که ول کن برو. منم رفتم. بعد دو سه روزی دیدم امام نرفتن مسافرت. یه روز عرض کردم مولای من اون شب شما فرمودید دارم چیزی رو میبرم که توشه سفرم هست، در سفرم به کار میاد، نرفتید مسافرت؟ فهمودم غرضم سفر آخرت بود. ولی جالب اینه که الان ببینید الان کمک های مؤمنانه در جامعه ما فراوان است.
بله
لکن در این حال الان فقرها واقعا در فشارن، یعنی کسانی که اقتصاد روزانه دارند اگر امروز کاری نداشته باشه شب نون نداره ببره خونش. این خیلی مهمه کمک کردن به اینها. سید الساجدین میخوام عرض کنم نبود که بگن خب حالا هوای خوب باشه، روز باشه، شرایط باشه، من راحت بتونم آذوقه ببرم یا بدن دیگران ببرن. نه خودشون مثلا این شب که الان داره بارون میاد، هوا سرده، یه پیرزنی که کسی نداره هیزم براش بیاره، هیزم هم دارن میبرن. آخه مسئله اینه که فقط آذوقه نبود، هیزم دارن میبرن، اونجا سرما نخوره،
رسیدگی به احوال زندگیش.
آره الان یعنی میدونید یه جوری که اورژانسی کار میکردن، حتی یعنی نبود که بگن حالا الان که دیگه وقتش نیست، الان که سرده، الان که بارون میاد، الان که زمینا گله، حالا باشه بعد. نخه الان اون محتاج دیگه. این روش امام سجاد طوری بود که وقتی که مثل شاید امروزی جنازه مطهر در مقصد گذاشتن، دو تا اثر جراحت بر پیکر مطهرشون بود، یکی روی گردنشون در اصل قول جامعی که از کوفه تا شام روی گردن حضرت بود، یک حلقه طبق آهنینی که آفتاب روش میفته داغ میشه و بعد پوست گردن کنده شده، پوست و گوش خون از زیر این جاریه، این مونده تا 34 سال بعد هنوز این اثرش هست. و یکی رو دوش حضرت از بس آذوقه برده بودن برای فقرا، برای ایتام، اونم به صورت ناشناس نیمه های شب. حالا این روشی بود که در مخصوصا در چهار امام ما معروف هست، این بقیه هم این کارو میکردن. تو تاریخ معروفه امیرالمومنین صلوات الله علیه، امام حسن مجتبی صلوات الله علیه، امام سجاد صلوات الله علیه و امام موسی بن جعفر صلوات الله علیه. این روشی که ما الان توجه داشته باشیم به امام شناسی خودمون و پیروی از این بزرگواران، کمک به فقرا و ایتام با حفظ حرمتشون. آخه اینی که مخفیانه چیزی رو بردن که صدقه تو سره توفت و اغذب رب در روایت داریم، یه حرمت شکنی هم نشه. بسیار از اوقات افرادی هستن که فقیرن و اینقدر جایگاهی رفیعی دارن که نمیخوان کسی بفهمه که اینا فقیرن. به قول قرآن یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، به اینها کمک بشه مخصوصا. حالا یه کسی فقیری است که میاد، آخه للسائل والمحروم، یکی سائله یکی محرومه، اون سائل چندان محروم نیست، گاهی ممکنه سائل درآمد خوبی هم داشته باشه ولیکن اون که واقعا حرمت داره، احترام داره و الان محروم شده، کمک کردن به اینها در زمان ما خیلی لازمه، مخصوصا در